بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحثای خیلی زیبایی رو رسیدیم. خود بنده که خیلی حال میکنم از این مباحث در مورد تعامل هایی که شیعیان با حکومت جور میخوان داشته باشن در شرایط مختلف، و اگرم حالا فرصت بشه عزیزان رو ارجاع بدیم، اخبار رو ببینن، انشاءالله حالا تو ذهنم هست عرض کنم به فقا ببینن روایت های بسیار گوناگونی که اینجا وجود داره و هنری که لازمه اینجا اتفاق بیفته برای کشف سیاست های ائمه علیهم السلام در تنظیم روابط شیعیانشون با حکومت‌های وقت و با جامعه اهل سنت. خب خیلی بحث‌های زیبایی اینجا هست. من یه اشاره‌ای بکنم با توجه به فاصله هم که افتاد به بحثمون. بحث ما این شد، بذاری مقدار قبل‌تر بگم، گفتیم که اون مالی که سلطان جائر به عنوان جائزه رایگان از معده مبارک خودش دست میکنه تو کیسه بیت المال و به شما میده، اگر بدانید این مال مال مردم، مال دیگریه، نمیتونید بلعتو بکنید، خرجش بکنید، آبم روش، نه، اینو باید به صاحبش برسونید. حالا با اون بحثای مفصلی که گذشت، حتی یه بحثایی داشتیم که اگر شبه هم توش بود خمسشو بدید چیکار بکنید، که برحال حالا خیلی راحت از سلطان جائر چیزی بهتون میرسه رایگان، حتی اونجاهایی هم که احتمال میدید مال خودشه و قاعده ید جاری میشه، باز گفتیم استحبابن یا خمسی بده، بحثایی که گذشت و داشتیم. ولی دیگه بدونید مال مردمه، غصبش کردن، گرفتن، باید به صاحبش برسونید. از اینجا یه بحث مطرح شده که نه، گاهی اوقات بحث نیست که مفتی چیزی به شما میده. آقا بحث خراج و مقاسمه است. خراج و مقاسمه یعنی این که طبق ضوابط شرعی زمینهای کشاورزی که با شمشیر فتح شده، جهاد مجاهدین اونا رو فتح کرده. البته میدونید دیگه، حالا اذن امام و اینها هم در خود جهاد محفوظ. در حال این اراضی مفتوحه انوک خیلی از ممالک اسلامی با جهاد فتح شدند. اینها برای همه مسلمان ها هستند و مالکش همه مسلمان هستند، یک. و کشاورزی که تو اینها میشه باید یه مقداریش یا معین یا مشا به حکومت اسلامی داده بشه، این دو. اینجا ائمه علیهم السلام ورود کردند، فرمودند که شیعیان ما، حالا اینکه حکومت جور ولایت نداره ولی میتونن، اشکالی نداره، بیان از حکومت بخرن. اینجا دیگه مفتی نیست، پول میدن میخرن از حکومت، حالا یا میخرن یا صلح یا هرچی، یا هرچی، حالا حالتهای مختلف، عقود مختلف، که حالا اینش ویژگی نداشت، جلسه قبل حواله رو مثال زدیم، اینش حالا برای ما خیلی مهم نیست. اون قسمتش که حالا محل بحث ما اینه که آیا حکومت جور باید این خراج و مقاسمه رو قبض کرده باشه، یک ذمه‌ای هم اگر بر عهده اون کشاورز بود، بدهکار مسلمین بود، اون بدهیه در ذمه کشاورز برای مسلمین، این باید توسط حکومت جور اولا قبض بشه. و میدونید قبض از اون چیزایی که ذمه رو متعین میکنه، ذمه تبدیل میشه به عین. آیا قبض بشه و تبدیل به ذمه بشه، بعد ما مجاز هستیم اون چیزی که اینا قبض کردن رو بخریم، یا اگه یه چیزی فروختیم به اینها ثمنش رو از اونها از اون خراج مقاطع به ما دادن بپذیریم یا نه گاهی اوقات از ذمه است، یعنی هنوز این بدهی رو دهقان به جائر نپرداخته، بدهکارشه. ما با همون توضیحات که جلسات قبل میدادیم میریم خریداری میکنیم، مثلا یه پولی رو میدیم به حکومت جور، میگیم تو برو کنار، طرف حساب این کشاورز من هستم، هنوزم هر چی هست در ذمه کشاورزه، چیزی در زمین قبض نشده، اخذ نشده. خب میریم اون رو میخریم. دوستان عنایت در حالی که ذمه که میگیم، یا ممکنه ذمه است مثل این که هنوز اصلا کشاورز کاری نکرده، یا حتی اگر محصولی هم برداشت کرده این در مالش پخش دیگه به شکل صائم از صبره، در مال کشاورز این مقدار پخشه، یا به شکل مشاع پخشه ولی قبض نشده. خب همه این حالت ها رو آیا ائمه اجازه دادن؟ اینم دو تا احتمالی که وجود داشت بررسی کردیم. گفتیم که ظاهر عبارات اکثر علما اینه که سلطان اخذ سلطان و تعبیر رو بردن، گفتن سلطان چیزی که اخذ کرده شما میتونید برید بخرید، و یا مثلا اگر چیزی فروختید به عنوان ثمنش بگیرید و ماننده، نه حالا کار نداریم، حالا هر عقدی از عقود باشه مهم نیست. اخذ سلطان جائر در روایات اومده و برخی از علما سید عمید تصریح کرده که باید اخذ باشه، از عبارت یأخذوا هم که مرحوم شرایط داشتن سید عمید همین برداشته کرده. ما هم انصافا از یأخذوا در وهله اول همین میفهمیم، مادامی که سلطان قبض نکرده نمیشه روش معامله کرد. اما از اون ورش هم تصریح برخی از علما مثل محقق ثانی ادعای اجماع کردن، انگه اسد علی طباطبایی تصریح بعدم خلاف کرده، اینا فرمودن که نه قبض شرط نیست. همون چیزی که ما جلسات قبل هم میگم توضیحاتمون بر همین مبنا بود، توضیحاتی که میدادیم قبض رو ما پایه نمیگرفتیم. از وسطای شواهدش موندیم، من عذرخواهی میکنم از دوستان جلسه قبل، من اینجا رو دستم نبود، حالا بعدا فرصت کردم آماده کنم، مجددا مطالعه کردم، حالا انشاءالله عرض بکنم و ببینیم این نحوه ها دقت های شیخ انصاری که چطور وقتی فتاوای فقها رو میبینه لوازم فتاوای فقها رو، لوازم که میگیم حالا لوازم یا ملزومات، منظور چه آثار این فتوا، چه مبانی این فتوا رو هم دقت میکنه و از اینجا فرمایش فقها رو بهتر میفهمه، بیشتر میتونه برها احکام رو استنباط بکنه. حالا نکته اساسیش برای ما احساس کنم همینه، اون درسی که باید بگیریم اینه که شیخ انصاری رحمت الله علیه خدا بیامرز حواسش هست مطلب که میخونه مبانی هم دقت میکنه که این حرف مبتنی بر چه مبانیه. اینم فقط از دست فقیهی برمی آید که کل فقه تو مشتش باشه، اگه کسی مسلط نباشه فقط اون چیزی که میخونه این جمله رو میفهمه، اما کسی که مسلط باشه یه چیزی میخونه خب کلی لوازم هم میفهمه که این خب از کجا این حرف اومده به اینجا رسیده، مبانی فقهش چیه، مبانی اصولیش چیه، یا بیشتر از اینها. اینش به نظر من درس خوب ماست که از شیخ باید یاد بگیریم. شیخ میفرماید آها در باب مساقات، مساقات رو جلسه قبل عرض کردیم، مساقات قراردادیست که در اون یک شخصی باغ رو داره، مالک باغه، ولی باغبانی نمیخواد بکنه، نمیرسه، وقت نداره، هرچی با یک کسی قرارداد میبنده، اون شخص میاد باغبانی میکنه، خب آبیاری، هرس کردن و از اینجور کارا، سمپاشی، هرچی. بعد محصول رو که برداشت میکنن طبق ضوابط، خب محصول قاعده کلینه دیگه، نما همیشه تابع عینه، ثمره طبق همین قاعده تابع درخته، قاعده کلین نما تابع عینه، ریزش بکنی میشه که ثمره تابع درخته، بس میوه تابع درختن. عقد مساقات از عقود مملکه است. مملکه است یعنی چی؟ یعنی میگوید مثلا طبق قراردادی که بستن 40% این میوه ها به خاطر عقد مساقات از ملک صاحب باغ به ملک باغبان اتوماتیک یعنی با طبق قرارداد منتقل میشه. خب ما به صاحب باغ میگوییم مالک، به باغبان یا میگویند عامل یا میگویند ساقی. این ساقی هم که میگن به این ساقی های امروزی ربطی نداره. ساقی به همین معنای مساقات، یعنی کسی که داره باغبانی میکنه. نظیر اینو تو عقد مزارع هم داریم. مزارع در مورد زمین کشاورزیه، زمینی رو میدن لخت، ولی مزرعه زمین کشاورزیه، میگن شما بیاید اینجا بذر بپاشید، آبیاری بکنید، برای کارهای این مزرعه رو انجام بدید. خب طبق قرارداد اون حاصلی که وجود داره تقسیم میشه بین مالک زمین و این زارع. اونجا باز همینطوره، مزارع هم از عقود مملک است. یه عقدی هم حالا جلسه قبل اشاره کردیم، کنم اینه که زمین لخت رو میدن باغ تحویل میگیرند، به این میگوین عقد مغارسه. عقد مغارسه رو تقریبا همه علماء حاشیه معروف به این علماء حاشیه اینه که باطل میدونند، میگن جایز نیست. اما مزارع و مساقات رو به حالت آنجا که بنده دیدم همه قائلن به این که صحیحه. خب تو اونجا تو عقد مساقات یه مسئله وجود داره، اونم این که خراج این زمین باغ با کیه. آقایون فرمودن طبق قواعد خراج با صاحب باغه، حکومت با صاحب باغ کار داره. طبیعی هم از دوستان عنایت دارن، خراج اجرت زمینه. گفتیم زمین به خاطر اینکه با جهاد مجاهدین فتح شده، زحمت مجاهدین اسلام، خداوند متعال عنایت کرده، گفته من به حربت این زحمتی که مجاهدین کشیدن این زمین رو برای همه مسلمان ها قرار میدم. خراج یه جورای اجرت زمینه، لذا حکومت هم با صاحب باغ کار داره، نه با ساقی باغبان. اینو از این عنایت دارن. اینجا یک تسامحی وجود داره، ممکنه بگید که اصلا خب صاحب باغ مالک زمین نیست، مالک درختانه، عیب نداره. چون اینجور موارد گفتیم دیگه از این عنایت دارن در بحث اراضی مفتوح انوه، گفتیم یک نفر از مسلمان ها می آید در اینجا در این زمین مفتوح انوه کار میکنه، این دیگه نسبت به این که انه و مالکه، مالک نیست، گفتیم مال همه مسلمان هاست، اما ایشون که انه و مالکه با توجه به آثاری که ایجاد میکنه، درختی کاشته، کاری کرده، تابع مالک که انه و زمین هم میشه، چون خود زمین به هر حال بدون اینکه ازش استفاده بشه واسه مسلمان ها که عائدی نداره، باید یک کسی بیاد اینجا کشاورزی بکنه که واسه مسلمان ها عائدی داشته باشه. ما به اون کسی که اختیاردار زمین است دقت فرمایید، ما به اختیاردار زمین مالک زمین اینجا میگیم، ولی میگیم مقدار تسامح مالک واقعی همه مسلمانان. خب این اختیاردار زمینه. خلاصه این که خراج رو باید ایشون بده، مگر اینکه شرط بکنن. خب شرط بکنن، خب المؤمنون عند شروطهم، بعد اون روایاتی که داریم که فرمودن هر شرطی مادامی که مخالف کتاب و سنت نباشه نافذه. خب این شرطی کردن که آقای باغبان مثلا خراج رو باید شما بدی، مقاسمه رو باید شما بدی، باغبان قبول کرد، این حرف دیگه است. اگر حکومت عادل بیاید چنین کاری رو بکنه، وظیفه همین روشن شد دیگه. مالک زمین، مالک زمین به این معنایی که گفتیم، یعنی صاحب اختیار زمین، او باید خراج رو بده. مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرمایند ظاهر حرفایی که اصحاب اینجا دارن اینه که این حکم در مورد حکمی که گفتیم عادل می تواند بیاید و ذمه خودش رو با شرط به عهده ساقی بندازه. عادل از خواهی میرم تعبیر عادل به کار بردم، در صورتی که حکومت عدل بخواهد خراج بگیره، مالک، مالک زمین، صاحب باغ، صاحب باغ میتواند شرط بکنه که جناب ساقی شما بده. سوال اینجاست، زمانی که این شرط بین ساقی و مالک مصطلح گذاشته میشه، خراج در ذمه است یا خراج در خارج متعین قبض شده؟ خب واضحه که در ذمه است. عقد مساقات رو بعد از برداشت محصول که نمی کنن، جو که خنده داره، عقد مساقات رو اول مثلا بهار می کنن، اول بهار که تازه می خواد درخت ها بیدار بشه، وقت عقد مساقات اون موقع. اون موقع عقد مساقات رو میبندن، شرطی هم اگر میشه پس در همون موقع، چون شرط ضمن عقد دیگه، شرط ضمن عقد یعنی در فصل مثلا بهار فروردین ما قرارداد میبندن، شما 5 ماه میخوای اینجا کار کنی، شهریور ماه برداشتی که میخواییم بکنیم، اینجا با هم شریک میشیم، مالیات خراج و مقاسمه حکومت رو هم میخواییم بدیم. پس قبض تو شهریور ماه اتفاق میفته که محصول برداشت شده. قرارداد و شرط ضمن قرارداد تو فروردین ماه، چند ماه زودتره. خب اینجا آقایون فرمودن که اینجا شرط کردن که جناب صاحب باغ بیاید بدهی خودش رو به حکومت بندازه به ذمه باغبان جایز، اشکالی نداره. این حرف رو گفتند. خب از این حرفی که گفتند، فرمود شیخ فرمود ظاهر اصحاب رضوان الله علیه اینه که این حرف اختصاصی به عادل نداره، مال حکومت. از اینجا چی میخواد شیخ نتیجه بگیره؟ شیخ میخواد نتیجه بگیره که حکومت چه عادل و چه جائر، هر دوتا در این سنخ احکام مثل همند. ذمه ای که درای خراج و مقاسمه مشغوله فرقی نمی کنه، همون ذمه برای عادل هم هست، برای جائر هم هست. اگر در حکومت عادل میشه این شرط کرد با اینکه در ذمه است، در حکومت جائر هم میشه همین شرط کرد با اینکه در ذمه است. پس سایر تصرفاتی هم که در ذمه شخص صورت میگیره، مثل فروش، مثل حواله، مثل خرید، اشکالی نداره. لازم نیست سلطان جائر اول بیاد قبض بکنه و ما بعد بتونیم در او تصرف بکنیم. نه، اگر قبل از قبض هم سلطان جائر هنوز قبض نکرده، شما میتونید تصرف بکنید. که انه و شیخ رحمت الله علیه میخوان یه قاعده کلیه از این فتاوا به دست بیارن، اونم اینه که در بحث خراج و مقاسمه ولایت سلطنت جور با سلطنت عدل یکیه، با هم دیگه تفاوتی نداره. این اون چیزی که مرحوم شیخ دنبالش هستن. و الظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حیث یذکرون ان خراج السلطان الا مالک الاشجار الا ان یشترط خلافه. میگن خراج سلطان، کلن خراج سلطان بر مالک اشجاره. این که مالک اشجار گفت در حالی که اون مالک زمین باید باشه، به اعتبار اینه که ملک اشجار پشت سرش ملکت زمین رو هم میاره، ایشون که انه مالک زمین میشه. گفتیم صاحب باغ الا ان یشترط خلافه، یعنی اینکه بگوید من اینو میندازم به گردن ساقی. این اجرا خبر از ظاهره، از ظاهر اجرا و ما یأخذه العادل فی ابراء ذمه مستعمل الارض، گفتن اون چیزی که عادل میخواد بگیره او در مسئله ابراء مستعمل الارض، یعنی کسی که زمین دستشه. مستعمل الارض ساقی نیست، مستعمل الارض مالک اشجاره. دقت بکنید، الذي استقر عليه اجرتها، که طرف حساب حکومت هم مالک اشجاره. الذي صفت مستعمله، مستعمل الارض یعنی مالک اشجار. فرماید این که میتوانیم ذمه مالک اشجار رو ابراء کنیم، یعنی با شرط ضمن عقد. خب ما اجرا و ما یأخذه العادل، این کار رو که میتوان در حکومت عادل انجام داد، از ظاهر اعصاب اینه که این رو جاری میکنن در برای سلطان جائر. چرا گفتن خراج سلطان؟ همه سلطان ها، سلطان به تعبیر مطلق، چه سلطان عادل چه سلطان جائر، این حکم رو دارن. ابراء ذمه مستعمل الارض به اداء غیره، منظور از اداء غیره یعنی اداء ساقی، هم شرط دیگه، شرط میکنند که به جای مستعمل الارض و مالک اشجار غیر یعنی ساقی بیاد و خراج و مقاسمه رو بده. میگن این اشکالی نداره. خب ظاهر اعصاب اینه که این حرفی که برای عادل، حکومت عادل گفتن، اینو برای مطلق سلطان ثابت میکنند، یعنی حتی حکومت جور هم همینطوره. خب از حال این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ ربطش به ما نحن فیه اینه که پس سلطنت جور هم قبض درش شرط نیست. ولایتی که سلطان جور نسبت به اراضی خراجیه و خراج و مقاسمه داره، اون ولایت مشروط به قبض خراج نیست. نکته اینجاست، ربطش به معنی هنوفی اینه که ولایت سلطان جائر نسبت به خراج مشروط قبض نیست. اگر مشروط به قبض بود باید تفکیک میکردن، میگفتن در سلطنت عدل شرط این که من خراج نمیدم توی ساقی خراج میدی جایز است، اما در سلطنت جور جایز نیست. باید اصاب تفسیر میدادن، در که کسی این تفسیر رو نداده، به شکل مطلق فرمودن جایزه که شخص مالک اشجار خراج بندازه به عهده ساقی. هیچ تفسیری ندادن که حکومت جور است یا حکومت عدل است. آقا اینجا افتاد، اون حلقه های استدلال به هم دیگه متصل شدن. بل ذکروا فی المضارعة ایضا ان خراج الارض کما فی کلام الاکثر او الارض الخراجیه کما فی الغنیت و السرائر علی مالکا. و در بحث مزارم اصحاب همینو فرمودن، گفتن که خراج زمین که حالا تعبیر اکثر علماست، یا گفتن خراج ارض خراجیه که تعبیر غنیه و سرائر کمیت بحث مفتوح انوز، این مالیات ها علی مالکا، این بر عهده مالکه، حالا بقیش خودتون بذارید دیگه، حالا به چه شکلی باشه شرط بکنه که زارع بده. خب همین حرفایی که گفتیم، اگر زارع میتواند بیاید و ذمه مالک رو ادا بکنه، خب زارع و مالک کی با هم دیگه قرار داد میبندند؟ این قبل از اینه که محصول مزرعه برداشت بشه و سلطان بیاید خراج خودش رو برداره. قراردادی که بین مالک زمین و بین زارع بسته میشه، این مال اول فصل کشاورزیه، در حالی که برداشت و قبض سلطان جائر خراج را، این مال آخر فصل کشاورزیه. خب بینشه. بله اینجا یه حال اشکالی وجود داره که این کلمه مالکه ها کلمه ای که توش خیلی تسامح هست، و این کانه یشکل و توجیه ها من جهت عدم مالک للعراضه الخراجیه، که اصلا آقا باید بگیم مثلا این فقها این تعبیرشون تعبیری که نشون میده غفلت کردن، اصلا نباید این فرض رو مطرح میکردن. فقها لفظ مالک رو به کار بردن در حالی که عراضی خراجیه مالک نداره. این یه اشکالی که اصلا فرض فقها، فرضیه که مثلا بگیم مثلا یه لحظه ذهنشون پریده دقت نکردن. خب ما کار نداریم، حتی اگر اینطوری هم باشه و بگیم اصلا این معنا نداره این حرف، باز مطلب ما اثبات میشه. اونم اینه که در ذهنیت فقهای ما ولایت سلطان جائر نسبت به اراضی خراجیه نافذ است حتی قبل از قبض. این اثبات میشه که فقهای ما دیدشون اینه، دیدشون اینه که آقا اراضی خراجیه تحت ولایت جائر است، چه قبل از قبض چه بعد از قبض، این اثبات میشه. حالا والا اینکه یک فرعی رو مطرح کردن که اصلا فرع غلط مطرح شده، بماند که اینطور هم نیست. یعنی اصلا ما میتونیم از فقها دفاع بکنیم و به مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب بدیم، بگیم اینا که لفظ مالک رو به کار بردن، حالا این یک غفلتی در تسامحه، نه اینکه فرع پیش نمیاد. منظور اینا از مالک کسی که صاحب اختیار مزرعه است. ما یه دونه مالک واقعی این زمین رو داریم، اونم همه مسلمان ها. یه دونه ولی داریم کنم حکومته. یه دونه مالک تسامحی داریم، اونم کسی که صاحب اختیار این زمینه، قرار شده این زمین رو ایشون عرصم که استفاده کنه، بایر نباشه به مسلمان یه چیزی بده. خب منظور از مالک یه دونم زارع داریم. زارع یعنی اون کسی که میاد و به شکل فیزیکی کار میکنه رو مزرعه. اون شخصی که میاد به شکل فیزیکی کار میکنه میشه زارع. داستشو برمیداره میاد نندرو میکنه، بیلشو برمیداره میاد جوب میکشه، آبیاری میکنه، ما بهش میگیم زارع. اما یه کسی هم هست که صاحب اختیار زمینه، برای اینکه مالک همه مسلمان ها هستن. این مالک ها که فقها گفتن همین شخص تسامحا منظورشون بوده. خب به این شکل پس میشه حالا از علما دفاع بکنیم اشکال شیخ وارد نباشه. تازه گفتیم اشکال شیخ هم وارد بود، باز حالا بحثی که ما دنبالش هستیم و اثبات میکرد کیف کان، میگه حالا شما این اشکال رو بکنید یا نکنید، فالاقوا ان المعامله علی الخراج جائزه ولا قبل قبضها. فهمت حالا اون طرفشو گفتیم، ما فتوای مشهور رو گفتیم، حرف سید امیر رو گفتیم، از این حرف محقصانی رو گفتیم. اما جنبندی خودمون اینه که با توجه به روایات همین حرف محقصانی درست. خب این چرا عمده بحث روایات بود؟ حالا دوستان رد بشن حاضر ها بعد ظاهر من الاخبار عزیزان اگر مراجعه بکنن یکی از این روایت ها اینطوری نبود، یکی از این روایت ها اینطوری نبود، اونم روایت رویا روایت سعیه حزا. تو روایت سعیه حزا حضرت فرمودن این کان قد اخذها و عزلها فلا بأسه، اگر کنار گذاشته و اون بند خدای کارگزار سلطان اومده گرفته فلا بأسه، اون وقت اشکالی نداره. خب مفهوم شرطش این میشه که اگر اخذ و عزل بود، عزل گفتیم یعنی چی؟ عزل یعنی یه چیزی رو شما کنار میذاری، یه پولی رو کنار میذاری، میگه این صدقه، کسی به این پول دست نزنه، به این میگن عزل. تو زکات فطره بحثش زیاد مطرح میشه که میگن باید عزل بکنه، یعنی باید کنار بذاره. خب اگر عزل نکرده و اخذ نکرده پس اشکال داره، مفهوم شرطش این میشه. اینجا یه مقداری فرمایش مرحوم شیخ جای تأمله، مگر اینکه تفکیک بدیم بین خراج و مقاسمه با زکات، تفکیک بدیم بگیم ان کان قد اخذها و عزلها مال زکاته، در مورد زکات باید اخذ بشه اما در مورد خراج و مقاسمه لازم نیست. این محتمل این حرف دوستان عنایت دارن، زکات جنبه عبادی داره، قصد قربت داره، شرط ممکنه احکام خاصی داشته باشه، نمیشه حتما قیاس بکنیم بگیم زکات با خراج مقاسم باید احکامش مثل هم باشه، این بایدی اینجا وجود نداره. اینو اگر بذاریم کنار، آره بقیه روایت ها مرحوم شیخ میفرماین که عموم دارن، شامل قبض و عدم قبض هم میشن. من اگه دوستان یادشون باشه عرض کردم مثلا در مورد جزیه مثالی که زدیم توضیح دادیم، کلن قبل از قبض دیگه بعد از قبض اصلا بعید میرسه کسی چنین کاری بخواد بکنه. اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگن خب پس شما با سید امیر چیکار میکنید؟ شیخ رحمت الله علیه از اون فقهایی که مطلب رو باید کامل حل بکنه، جنبندی بکنه ردش نیست. آقا اشکال خودش میکنه، میگه خب آقا طرف مقابلن دلیل داشت، دلیل اونو چیکار میکنید؟ دلیلش هم این بود که میگفت غالب فقهای ما کلمه اخذه یأخذ المأخوذ اینا رو به کار بردن که اینا ظهورش در قبضه، اینو چیکار بکنی؟ شیخ میفرماد آقا جان با توجه به ادله، مجموع ادله، حالا که ما گفتیم قبض شرط نیست، یا باید بگیم اونجا مجاز وجود داره، اخذی که آقایون به کار میبرن این ام است از اینکه اخذ فعلی باشه، یا اخذ یعنی اراده اخذ، قرار مالیات گرفته بشه، همشو داره میگه. تعبیر مثلا یأخذ یعنی که سلطان جائر یا گرفته یا اینکه قرار بیاد بگیره، غافل نیست از این زمین، حواس سلطان به این زمین هست، شهری برکه شد میاد و خراجش رو میگیره، یا این کارو بکنیم که مجاز پیش بیاد. این یه احتمال، یه احتمالم اینه که آقایون فقها اگر تعبیر اخذ رو به کار بردن، اینو دقت بکنید، اینم هنریه، ظرافت شیخ به خرج داده. شیخ میفرماد آقا بحث تصرف در خراج و مقاسمه مأخوذه سلطان جائر ادامه بحث جوائز سلطان جائره. در بحث جوائز سلطان جائر جایزه خب یه چیزیه که میدونید غالبا جایزه یک عین بوده. الان نه، گاهی اوقات مثلا یه چک میکشن میدن جایزه. خب قدیما حواله میدادن و برات میدادن قدیما، ولی این کمه. غالبا جایزه یک چیز معینی بوده، یک کیسه بر میداشت سلطان جایزه به کسی میبخشید، یه عین معین. خب جایزه یه چیزی که توش قبض بوده که آقایون فرمودن اگر بدانید مال غیر توشه باید بگردید صاحبش رو پیدا کنید برگردانید، که مفصل صحبت شما با دوستان داشتیم چقدر بگرده، چطور پیدا بکنه، پیدا نکنه چی میشه، حالا یادتون هست. ادامهش حالا دارن اینو میگن، میگن اگر خراج و مقاسمه باشه و جایزه نباشه بخوای بخری یا بفروشی یا اینها نه، لازم نیست برگردانی به مالک واقعیش که مسلمانان هستن بدی به امام، نه خیلی لازم نیست، شما با حکومت جارم میتونی معامله بکنی. این چون ادامه همون بحثه، این کلمه عقض از اونجا به اینجا هم اومده، چون در مستثنا که انهای مستثنا من هم اینه، میگوید هر مالی که از سلطان جائر میگیری و میدانی حرام است باید به مالکش برگردانی. این مستثنا من هم است. بعد میگوید مگر خراج و مقاسمه. مگر خراج و مقاسمه که میگه، این مگر خراج و مقاسمه آدم میگه خب اینم خراج و مقاسمه که گرفتی از سلطان جائر، در حالی که حکم مشروط به گرفتن نیست. اگر به شکل ذمه هم بوده، سلطان بنا داره بگیره ولی هنوز نگرفته، او هم همین حکم رو داره. خب این هم برای توجیه دومی که شیخ فهمد فقها اگر تعبیر اخذ رو به کار بردن، این در فضای ادامه همون بحث به جوائز سلطانه، وگرنه در حلیت خراج و مقاسمه قبض شرط نیست. و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذه، ما یأخذه گفتن، فالمراد به اما الاعم ما یبنی علی اخذه ولو لم یأخذه فعلا، این اعم است از اون چیزی که گرفته و اون چیزی که بنا داره بگیره. طرف دوم این اعم نگفته، چون معلومه دیگه الاعم من المأخوذ فعلا و من ما یبنی، این من المأخوذ فعلا که قدر متیقنشه نگفته، من ما یبنی علا اخذه که بیشتر از قدر متیقنه اونو گفته، وگرنه این الام دوتا چیز میخواد، الام من کذا و من کذا، یکیشو گفته اون یکی رو خودمون میفهمیم. یا نه اما تعبیر الاکثر به ما یأخذه فالمراد به المأخوذ فعلا، بگیم منظور مأخوذ فعلیه نه مأخوذ مجازی، معنی حقیقی گفتن. اما لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان بهی، اینکه علما عنوان رو مأخوذ فعلی گرفتن، جعله کالمستثنا من جوائز سلطان التي حکموا بوجوب ردها علی مالکها اذا علمت حراما بعینها، خواستن از اون استثنا بکنن که سابقا توضیح شده. فهم که برای مطلب همینه. و یعید الثانی سیاق و کلام بعضهم حیث و یذکرون هذه المسئله عقیب مسئله الجواز، فرماید که حالا فضای ذهنی علما این بوده بماند، فضای متنی کتاب هاشون هم همینه که برخی از علما بحث خراج و مقاسمه را ادامه بحث جواز سلطان گفتن مثل خود شیخ، خصوصا عبارت القواعد حیث صرح به تعمیم الحکم به قوله و این عرفت اربابه، ایشون تصریح داره مرحوم علامه گفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر گرفتن حلال است و این عرفت اربابه، این عرفت اربابه کدوم فضا رو داره تداعی میکنه؟ فضای جواز سلطان رو داره تداعی میکنه، میگه تو جواز سلطان گفتی اگر عرفت اربابه باید برگرداند، حتی اگر اجمالا عرفت اربابه باید بره پیدا بکنه، استحلال بکنه، مصالحه کنه، چیکار کنه، حرفایی که سابقا گفتیم. خب اینجا اون ان عرفت اربابه رو اینجا هم آوردن، میگن و اینجا در بحث خراج و مقاسمه حتی اگر مالکینش شناخته باشن، که به هر حال میدونید دیگه مالکینش میرسه به حکومت عدل، باید برسه به دست امام، امام معصوم علیه السلام، یا در اصل غیبت فقیه خرج مسلمین بکنه. خب اینا تصریح کرده به ایشون که ولو اینطوری هم هست لازم نیست، همین که از حکومت جائر شما معامله بکنی کافیه. و یه معید اول، اما یه معید مرحوم شیخ ول نمی کنه دیگه، اما اون توجیه اول که بگیم مجازه، الاعم ما یبنی علا اخزه، اون توجیه رو چی تقویت میکنه؟ این عبارت شهید در حاشیه بر قواعد که انهو علق علا قول العلامه ان الذي یأخذه الجائر الى آخر قوله و لم یقبضها الجائر. علامه یه قولی رو در قواعد گفته، فرموده الذي یأخذه الجائر، کلمه یأخذه رو آورده علامه در قواعد. شهید اول در حاشیه بر قواعد اینطوری کرده، گفته و لم یقبضها الجائر. خب دوستان عنایت دارید، شیخ از همین کار میخواهد بگوید که آقا نه، منظور فقها از اخذ، اخذ مجازیه، نه اخذ حقیقی و بالفعل. چرا؟ چون اگر اخذ بالفعل مد نظر بود دیگه نمیشد گفت که متن اصلی داره یأخذه الجائر، حاشیه داره الم یقبضها الجائر. این که پارادوکسه، تناقضه. اگر المأخوذ فعلا مد نظر باشه این تعبیر تناقض. راهش چیه؟ راهش چیه بگیم فقهای ما از شهید اول خواسته اینطوری بگه، شهید اول با این کلمه و الم یقبض الجائر خواسته بگوید صاحب متن که علامه است وقتی میگوید یأخذه، منظورش از یأخذه، یأخذه بالفعل نیست، بلکه یأخذه مجازیه که شامل مقبوض و غیر مقبوض هر دوتا میشه، مقبوض که حقیقی، غیر مقبوض به خاطر اینکه بنای بر قبض هست، تصمیم دارن که بگیرن به اعتبار ما یکون، میشه میگوییم یأخذه الجائر. این حاشیه شهید بر عبارت علامه این احتمال رو تقویت میکنه که منظور فقها از المأخوذ یأخذه معنای مجازی بوده. خلاصه اینکه شیخ رحمت الله علیه فتواش روشن شد و تعبیر یأخذه رو هم در عبارتهای علما میگه یکی از دو تا توجیه رو داره. امکان هم هست برخی از فقها به یک حساب یأخذه به کار بردن، مثل علامه که معنای مجازی قصد کرده باشن و شهید. ممکن هم هست برخی از فقها یأخذه رو که به کار بردن اون توجیه دوم مد نظرشون بوده، ولی خب دیگه ثمره‌ای در بحث ما نداره. از ثانی بحث بسیار مهمی است، زیبا، اونم اینه که میفرماید آقا خراج و مقاسمه رو باید بدید به حکومت جور، حقم ندارید حکومت جور رو بپیچونید. اگه کسی زورش میرسه بپیچونه، مالیات به حکومت جور نده، مالیات منظور خراج و مقاسمه است، مالیات های امروزی رو نمیخوام فعلا بحث بکنیم، فعلا همین خراج و مقاسمه، میتونه بپیچونه، نده، کم بده، ترازو رو دستکاری بکنه، از اینجور چیزا، آیا حلال این کار رو بکنه؟ خب اینو میخواییم بررسی بکنی. حلل جائر، عنوانی که زدن این چاپ های شما اونم داری یا نداره، اینطوریش کردن حلل جائر سلطنتان علا اخذر خراج، آقا جائر حقشه که بیاد خراج بگیره، سلطنت داره، فلای جز و من اهومن، اگه ندی ظلم کردی. خب این سواله. عبارت شیخ، حالا تعبیر شیخ غیره، فرق میکنه. تعبیر شیخ اینه: هل یختص الخراج من حیث الخروج عن قاعدت کونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل الی فلا استحقاق للجائر فی اخذه اصلا فلم یمز الشارع من هذا المعامله الا حل ذلك للمنتقل الی او یکون الشارع قد امضى سلطنت الجائر الی. باید صد آفرین گفت به این عنوان ارائه تیتر زدن های شیخ، یعنی تو همون تیترش کلن فقهش رو ریخته، اینطوری تیتر زده شیخ. فرماید ببین، یعنی کلی از حرفای بعدی رو همین تیتر گفته، کسی تیتر خوب بفهمه کلی از مبانی اقوال عرض کنم که اینا رو میتونه ادله، حتی ادله رو میتونه تصور بکنه، تیتره ولی ادله هم توش هست. فرمود ببین ما قاعده کلی داریم،
قاعده کلی اینه که مال غصبی حرامه، هر کی هم مال غصبی دستش برسه باید به مالکش برگردونه، حق تصرف نداره. یکی از این مالهای غصبی عبارت است از اراضی خراجیه که حکومت جائر غاصبه. اینجا هم باید کسی اگه دستش افتاد اینو به ولی شرعی این اراضی خراجیه که امام عادله برسونه. ما این قاعده کلی داریم و تنها موردی که استثناء شده همون بحثای بالاست که گفتیم به هر حال اگر کسی مالیاتی رو دادن میشه خرید یا فروخته به عنوان ثمن بگیره، فقط همونا حلاله. بیشتر از این نه، بیشتر از نه همون قاعده اولی رو بهش رجوع میکنیم که تا میتونید سعی کنید اصلا به حکومت جائر خراج ندید. بعد اگه دادید میشه رفت خرید، این قدر متیقن، ولی اصلا نرید بدید، این یه احتمال. یا نه فلم یمز شار من حاضر معامله، شار از این معامله و از این تصرفاتی که جائر نسبت به خراج مقاسمه داره اجازه نداده الا هل ذلک دل منتقل الی، مگر گفته اگه دست کسی برسه حلاله، کسی خرید اونم برسه این منتقل الی منظور به شکل جایزه نه، اون جایزه که گفتیم حلال نیست، اونو که خودمون هم گفتیم حلال نیست، این منتقل الی یعنی منتقل الیه بالعوض نه جایزه، منتقل الیه بالعوض خریده یا فروخته یا اجاری بسته، به هر حال از خراج مقاسمه بهش اجرت دادند مثلا، یا صلح بوده یا عقود دیگری بوده، بیعم که مثال زدم، منتقل الیه یعنی منتقل الیه بالعوض. خب فقط این حلاله؟ نه، او یکون الشارع قد امضا سلطنت الجائر الیه، شارع به جائر ولایت کنه و داده، سلطان او رو امضا کرده، فیکون منعه عن او ام بدله المعوض عن فی العقد معه حرامن. اینجا شما نمیتونی به اون ندی، یا باید خود خراج مقاسمه رو به او بدی یا با جائر عقدی رو ببندی، خراج مقاسمه رو برداری عوضش رو به سلطان جائر بدی، یکی از این دوتا رو باید بکنی، اگه نکنی حرامه. من جائر از خراج یا از بدل خراج، اون بدلی که تو یک عقد درست و حسابی، یک عقد محضری به اتو قبلتوی من صالحتوی آجرتوی قرار داد بستی با سلطان جائر، خب عوضش باید به او بدی، ندی حرامه. خب این صورت مسئله ما، خود صورت مسئله خب آدم نگاه بکنه و حلی اول میگه خب ندی اون قاعده کلی محکمه و فقط قدمات یقین استثناء میکنیم، بیشتر از این قبول نمیکنیم، آدم و حلی اول اینطوری احساس میکنه، اما اینطوری نیست. خب چرا؟ معلوم شیخ طبق معمول بعد از اینکه عنوانو میگن اقوالو نقل میکنن، روشش اینه دیگه، دیگه یاد گرفتی شیخ روشش همیشه غالبا همینه دیگه. خب قال المحقق الکرکی فی رسالته، محقق کرکی در همون رساله‌ای که اولای استقرار حکومت صفویه و سر کار آمدن صفویه ایشون اومدن ایران نوشتن، جلسات قبلا بهش اشاره کردیم، تو اونجا اینطوری گفته ما زلنا، این از دن دقت بکنن این نوع عبارت ها مغتنمه، ما زلنا نسمع من کثیر ممن آثرناهم ولا سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی ابن هلال رحمه الله انه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده ولا منعه ولا شیء من لان ذلک حق واجب علی. فرمود که ما پیوسته، ما زلنا، ما پیوسته از معاصرین خودمون و از استاد بزرگ خودمون شیخ علی ابن هلال رحمه الله میشنیدیم که جایز نیست برای کسی که خراج بدهکاره، علیل من علی خراج یعنی کسی که اراضی خراجی دستشه کار کرده، زمین باغبانی نمیدونم کشاورزی کاری کرده، یعنی این برای کسی که در اراضی خراجی منتفع شده جایز نیست که خراج رو بدزده، ولا جهودو، جهودو انکار بکنه بگه اصلا من ندارم، بحثو برداشت نکردیم از اینجور چیزا، ولا من هویان از زورش میرسه، آدم داره نمیدونم اصرف حکومت ضعیفه مثلا نمیده، یا شیء یا مقداری از خراج، اینم جایز نیست، یه مقدار ولا شیء منه، یه مقداری شالا اصلا 10% بیزار، اینم جایز نیست، چون این حق واجب برونه. آقا این علی ابن هلال رضوان الله علیه بین اساتید محقق کرکی کاملا ما معلومه، بارها و بارها از لحن حرفهای محقق کرکی متوجه شدیم. محقق کرکی بین مشایخ خودش این اعتقاد و این حالتی که نسبت به علی ابن هلال داره نسبت به دیگران نداره. ما یه احمد ابن هلال داریم. احمد ابن هلال در عصر معصومین مال غیبت صغرا و اینا بود، اشتباه نکنم، آدم ملعونیه، یک کس عوضی بماند، از اون گمراهانی که کلی دردسر واسه ائمه درست میکردن. برای میمدن با اصحاب میگشتن، مینشستن، ظاهرم شیعه بودن، اصحابم خب خیلی چون در قالب تشیع میمد نمیتونستن اصحابم تردش بکنن، از دهنش بزنن. به هر حال سلام و علیک و کیف و احوال یه جوری برای هزینه درست میکرده، اذیت میکرده. یه شخص صوفی مشربی هم بوده، اون احمد ابن هلاله. این علی ابن هلال از فقهای ماست، از شاگردان ابن فهد هلیه و خیلی شخص معنوی، خیلی شخص معنوی عجیبیه. من احتمالم میدم محقق کرکی استفاده های معنوی ازش میکرده، چون بارها و بارها از تعابیر محقق کرکی این بوی تعظیم خاصی رو من نسبت به ایشون احساس کردم. یه آدم یه چنین حسی هم حدس میزنه دیگه، میشه این احتمال رو داد، با اینکه شاگرد استادای زیادی داشته ولی خیلی نسبت به این استادش ارادت عجیبی داره. خب اینا گفت، چنین چیزی رو گفتن. حالات جالبی هم داره علی ابن هلال، خود رفقا حالاتش رو بخونن استفاده میکنن انشاءالله. پیشنهاد میکنم اجازه نامه ابن فهد هلی به علی ابن هلال رو هم بخونید، اجازه اجتهادی که ابن فهد به علی ابن هلال داده اونم برید بخونید. من اخیراً مراجعه نکردم ولی تا اونجا که به یاد دارم براتون جلدهای آخر بهارن دیگه، سه جلد آخر بهار که اجازاته، اونو بخونید، اونم خوب استفاده میکنید حالا اگر ذوقشو داشته باشید. و فعل مسالک فی باب الارزین و ذکر الاصحاب، مسالک در باب ارزین گفته. خب جالبه، یعنی باب خودشو ارزین ظاهرا اسم گذاشته. ذکر الاصحاب انه لا یجوز لاحد جهدها ولا منعها ولا تصرف فیها بغیر اذنه، گفتن کسی بیاید انکار بکنه یا زور بگه و نده و یا به غیر اذن سلطان جائر بخواد تصرف بکنه در این زمین ها حرامه. بله دعا بعضم الاتفاق علی. و فی آخر کلامه ایزن ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازمون للجائر حیث یطلبه او یتوقف على اذنه. در آخر کلامش هم گفته که ظاهر اصحاب این است که خراج و مقاسمه اگر جائر اون رو مطالبه بکنه لازمه و باید بده، همچنین اگر میگه باید اجازه بگیرید تا تصرف بکنید در این زمین ها باید بدون اجازه و تصرف نکنند. خب حرف آخرم بگم دیگه، حالا دوستان خسته شدن ببخشید. حرف آخرمون اینه، ایشون میفرماید که مرحوم کاشفال غطا با اون عظمت خودش اومده این بحث رو خیلی جدی مطرح کرده که آقا این کار طبق قواعد حرامه، نباید باشه، این تقویت حکومت جوره، فلان 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 فلان، الا اینکه اجماع چون گفته میشه پس ما میگیم میشه. عبارت رو بخونی عزیزانم دقت فرمایند. خب اول بعض الاساتین فی شرحی علی القواعد، میدونید بعض الاساتین شیخ انصاری فقط کاشف الغطا، شیخ انصاری به هیچ کس بعض الاساتین نمیگه، فقط کاشف الغطا. چی گفته؟ و تقوا حرمت سرقت الحصه و خیانتها و الامتناع من تسلیم ثمنها بعد شرائها الی الجائر. و قول قوی اینه که دزدیدن حصه، اینکه یواشکی یه مقداری از گندم ها رو کش بره، خب این حرامه، گندم ها رو کش بره حرامه، و خیانت بکنه جایز نیست. یا اینکه مثلا اگر خریده یه خریدی کرده از تحویل دادن ثمن امتناع بورزه، خب مثلا میگه من ثمن رو نمیدم، در جایی که این خراج مقاسمه ها، منظور خراج مقاسمه، خریداری کرده از اینا، از سلطان، همه افراد هم چی که بالا میگفتین، گفته آقای سلطان مثلا من اینو میخرم، دهقان نیست دا، یعنی شخصی غیر از دهقان، نفر سوم اومده خراج مقاسمه رو خریده، ثمنشو به حکومت نمیده. حرمت سرقت حصه و خیانت حصه مال کشاورزه امتناع من تسلیم ثمنها بعد شراها مال نفر سومه، اینا همش حرامه. خب و این حرمت علی، میگه بله برای سلطان این کارا حرامه، سلطان در هر تصرفی که میکنه در این خراج روز قیامت عقوبت خواهد شد، عقاب خواهد شد، برای سلطان جائر حرامه، اما برای شما هم حرامه که این کارو بکنید و سلطان رو دور بزنید. و این حرمت علیه یک، و این دخل تسلیمها فل اعانت علی از فل بدایت اول غایه، این یه اینه بعدیه ولو این که دادن خراج مقاسمه یا پول خراج مقاسمه به حکومت این اعانه بر اسمه، چون حکومت حکومت جاریه، فل بدایه یا در اولشه، چون گاهی اوقات خود همین که پول دارید میدید، نفس پول دادن، نفس حتی قرار داد بستن یه جور تقویت حکومت مشروعیت و تأیید حکومته. گاهی اوقات هم نه، اصلا فرض بکنیم خود قرار داد حکومت رو تقویت نکنه، آخرش پولی که حکومت میگیره صرف اهداف خودش میکنه دیگه، اونجا تقویت میشه. فل بدایه یعنی نفس این که با حکومت شما چنین قراردادی میبندید و میخواید بهش خراج بدید. عدل غایه یعنی که نه، پولی که گرفته بعد اون پول خب خرج اهداف خودش میکنه، خرج پروژه های خودش میکنه، تقویت میشه. خب ولو این که دادن تسلیم خراج داخل در تحت عنوان آنی بر اسمه، علی رغم همه اینها تقوا حرمت، حرام شما این کارو بکنید و به حکومت ندید. چرا؟ لنس مال اون تقواست، لنس الاصحاب علی ذلک و دعوال اجماع علی، چون مطلب اجماعیه. اندا اقول ان اریدا، دیگه خسته شدید، این دو سطر هم میخواید خود رفقا بخونید، من دیگه حالا شرمنده بیاد، ای کاش زودتر تموم میکردم. تو خودم بیشتر از اینا خوندم، یعنی حتی روایات رو هم خوندم، ولی دیگه حالا خیلی ساعت دیگه، یک ساعت تقریبا تمام شد. پس اگر اجازه بدید حالا خود رفقا بخونن، اگر سوالی بود جلسه بعد عزیزان باشیم. فرمایشی دارید؟